اگر سیستم عروقی بدن رو بخوایم دستبندی بکنیم، به طور کلاسیک میتونیم سه دسته رو مطرح بکنیم. یکی بیماری های شریانی هستن که همون بیماری های معروف زبان فارسی سرخ رگی بخوایم بگیم، بیماری های وریدی یا همون سیاه رگی، و بیماری های سیستم لنفاوی که حالا قسمت آخری مداشت ناشناخته است برای مردم، ولی خب متاسفانه بیمارش هم کم نیست و چون راه های درمان پیچیده و سختی داره، سردرگمی بیماران هم زیاد متاسفانه. بیماران شریانی یعنی که سردسته بیماری های کریتیکال ما حساب میشن، بیماری های خیلی مهم و بیماری های خطرناک ما هستن، چون عوارضی مثل سکته های مغزی، مثل ایسکمی های گوارشی که باعث حتی مرگ بیمار میشه، و ایسکمی های شریانی اندام تحتانی و اندام فوقانی که متاسفانه یه تعدادیشون منجر به قطع عضو میشه.
بله، ایسکمی که میفرمایید بحث اختلال خونرسانی،
ایسکمی یعنی اختلال خونرسانی بخوایم بگیم، و دیابت هم این قسمت از سیستم عروقی ما رو درگیر میکنه. متاسفانه با توجه به شیوعی که داره، این قسمت از سیستم شریانی درگیر هست و بیماران با این مسئله دست و پنجه نرم میکنند. بیماری هایی مثل انسداد شریان داریم، تروما داریم که در تصادفات قطع شریانی اتفاق میفته، به دنبال اون متاسفانه منجر به قطع عضو بیمار میشه اگر زود بهش اقدام نشه، یا حتی بیماری شما فهمیدیم مثل آنوریسما که گشاد شدگی های شریانی به طور موضع در جایگاه های متفاوت از بدن رخ میدن، تعاریف خاص خودشون و علل خاص خودشون رو دارن که خوب مردم ما آگاهی هایی داشته باشن نسبت به بعضی از این مسائل. به عنوان مثال گشاد شدگی شریان زانو ممکنه طرف اصلا متوجه مثلا نباشه، اما با یک نشستن طولانی مدت حالت چمباتمه زدن باعث میشه اون شریان تحت فشار قرار بگیره و انسداد شریانی رخ میده و این باعث قطع عضو بیمار میگرده. حتی تو سن جوان هم ما داشتیم این مسئله رو که رخ داده، که اگر اینا زودتر مراجعه میکردن شاید مشکلشون زودتر درمان میشد، این اتفاقات براشون نمیافتاد. علائم نشانه های ساده هم دارن مثل برجستگی های عروقی که تو سطح بدنشون یا حتی تو شکمشون، مریض میبینید مراجعه میکنه یه قسمت از بدنش مثلا ناحیه باز به قول معروف آرنج و برجستگی هم پیدا کرده. حالا همه اینا عروقی نیست، نباید خیلی ما مردم رو مضطرب بکنیم، ولی پیگیری برای تشخیص خیلی مهمه که اگه آنوریسم باشه تا قبل از اینکه عارضه ای رخ بده ما بتونیم درمان بکنیم.
یعنی به این شکل هم نیست که نشانه این نداشته باشه.
بله، خیلی هاشون نشانه های واضحی دارن که بیمارا میتونن متوجه بشن.
بله.
و بسته دوم بیماری های وریدی که بحث امروزمون هستش، که همون بیماری های سیاه رگی هستن که خون رو از بدن به سمت قلب منتقل میکنن، که ما اگه بخوایم حساب بکنیم در نظر شیوع سردسته اینا بیماری های واریسی حساب میشن. یعنی جایی که ما حالا جلوتر بریم تعاریف رو من عرض میکنم خدمتتون، گشاد شدگی ها و اتساع ورید ها رو داریم و اینها به تبع اتفاقی که براشون افتاده خون رو نمیتوانن راحت تر منتقل کنن به سمت قلب، خون یک جا درجا میزنه و به دنبال این اتفاق درجا زدن خون علائم بعدی برای بیمار نشون شروع میشه که سیر آخرش حتی نتایجی مثل تغییر رنگ پوست، زخیم شدگی های پوست و حتی زخم های وریدی خیلی بزرگی که برای بیمار درست میکنه که بهبودیشون حتی میتونم بگم بعضی وقت غیر ممکنه، چون دیگه انسداد خروجی که رخ میده اگر بیمار شرایط رعایت نکنه این مسئله سیکل معیوب پیدا میکنه، به دنبال اون بهبودی رو حالا نگیم غیر ممکن، واقعا سخت میکنه که ما با این مریضا متاسفانه گیربانگیر هستیم. بیماری لنفاوی هم که اون چیزی که بین مردم معروفه همون پافیلی که میگن، که بزرگ شد یا اندام به دنبال انسدادهای سیستم لنفاتیکی هستش که این بافت لنفاوی ممایع لنفاوی نمیتونه خارج بشه، برگشت داده میشه تو عضو، به دنبال اون تورم بافتی و سیستم التهابی و ایمنی بدن که فعال میشه باعث اتساع عضو میشه و عدم قرینگی به دست و پایی که برای بیمار اتفاق میفته حداقل شکل ظاهری هستش که خصوصا در خانم ها برای بیمار مشکل درست میکنه.
حالا یه پرسشی که مطرح هست، تو خیلی وقتا بیمار خیلی دست به دست میشه، رشته های دیگه غیر از رشته جراحی عروق چقدر اشراف دارن نسبت به این حتی ارجاعش؟
ببینید من خودم به عنوان کسی که تو دانشگاه مدرس دانشگاه هستم و کار درمانی و آموزش رزیدنتی و فلوشیپی رو دارم، توصیه که دارم کار جراحی عروق واقعا کار جراح عروقه، کار افراد غیر نیست.
خب این تشخیص و ارجاع میخواد.
ما خودم به دانشجوهای پزشکی عمومی که پیش ما میان همیشه این مسئله رو تاکید دارم. شناخت بیماری خیلی مهمه. بله. اینکه من بخوام بگم آقا صرفاً کار منه شاید الان در موزه رادیو درست نباشه، ولی واقعیتی که وجود داره، چون یک جراح عروق هستش که شناخت کاملی از بیماری داره و بعد میتونه عوارض رو هم درمان بکنه.
منظور منم همون تشخیص اولیه بود، چون معمولاً شما برای همین مشکل لنفاوی میبینیم که مریض پیش متخصصای مختلف میره، گاهی سردرگم میشه، ممکنه تشخیص قطعی براش گذاشته نشه، واقعاً اون شناخت رو و اون تشخیص ابتدایی رو میخوام ببینم که واقعا بقیه این ارجاعاتی که به شما میشه معمولا مستقیم میاد مریض یا اینکه ارجاعات رو داره.
متاسفانه مردم ما و خیلی از همکارای من این تفکر غلط رو دارن، وقتی میگن مشکل عروقیه اول تو ذهنشون متخصص قلب میاد و ما تعداد مریضایی که مستقیم به ما مراجعه میکنم دیگه خوشبینانه ترین حالتشو بخوام بگم میگم 50%. خیلی بیشتر مریض ها دست دوم به دست ما میرسن و خیلیشون هم بعد از اینکه دستکاری شد و متاسفانه یه عارضه رخ داده و بعد دیگه ما باید جمع جور کننده اون قسمت کار باشیم. ولی بیماری های عروقی و چون مداخلات جراحی هم در کنار خیلی از اینا هستش، اگر بیماران به فی‌البداهه مراجعه به درمانگاه یا مطب‌های جراح عروق داشته باشن خیلی کمکشون میکنه. یه موقعی هم بود که تو کشور تعداد کم بود، الان هم تعداد جراح عروق ما زیاد نیست،
الان همین دانشگاه همون دارن،
ولی ما الان حداقل میتونم بگم در هر استان یک نفر رو داریم.
بله
حداقل گذشته از تهران که یه مقدار حالا سه تا دانشگاه داره و برای مرکز آموزشی داریم تعدادمون بیشتر هستش، ولی به طور متوسط میتونم بگم همه استان ها نه، ولی در هر استان ما الان ما یک دونه رو حداقل داریم از همکارای ما که پخش شدن و در سطح کشور دارن خدمات رو ارائه میکنن. حالا بعضی استان ها مراکز آموزشی جراحی عروق رو دارن، مثل استان خوزستان، مثل استان خراسان، مثل استان گیلان، مثل استان مازندران که خیلی عالیه، اما بقیه استان ها نه، مثل برنامه قم دو تا جراح عروق داره، اصفهان حداقل دو سه تا جراح عروق داره، شیراز که مرکز آموزشی حساب میشه، ولی شهرهایی هم داریم که ندارن، ولی خب اینجوری نیست جمعیت الان معطلی مسئله به.
بله خیلی خیلی سپاسگزارم. برای خود ما مفصل تر صحبت کردیم با آقای دکتر حسنی، بدین که لازم بود که یه خود اطلاعات بیشتر بگیریم راجع به مشکلات عروقی. حالا میریم سراغ واریس، اما ظاهرا تلفنی هم داریم، می‌خوایم صدای شما شنونده عزیز رو هم بشنویم. من شماره تلفن رو خدمتتون اعلام می‌کنم که بتونید پرسشاتون رو مطرح بفرمایید، 220 219 54. شماره تلفن ما در رادیو سلامت 30102 برای پیامک هاست. داریم راجع به اختلالات عروقی صحبت می‌کنیم، اما مشخصا راجع به واریس این دسته صحبت میکنن آقای دکتر حسنی که فوق تخصص جراحی عروق هستن.
همسرم تعلیم شد که واریس دارن، از جوراب واریس استفاده میکنن، آیا میتونن از طریق جراحی چیزی این مشکل برطرف بشه؟ با تشکر از کارشناسان برنامه خیلی خوبه، خدا نگهدار. من پسرم 48 سالشه، بعد 20 سانت از ساق پا یعنی از مچ اون برآمدگی استخون مچ 20 سانت به طرف بالا یه خونریزی هایی داره که البته قرمز نمیشه، ولی یک دفعه میبینیم کبود میشه. میخواستم ببینم اینا واریسه یا ناراحتی عروقه و آیا ضرری چیزی داره که مثلا عروقش ناراحت باشه. و چندین سال اینجوره، اول کمتر بوده، الان به طرف بالا بیشتر، مثل که من میبینم که بیشتر شده. از آقای دکتر میخوام به دکتر عروق باید مراجعه کنیم یا این که نه اینا واریسه؟ خیلی متشکر میشم، راهنمایی کنم. خانمی هستم، 33 ساله از هشتگر تماس میگیرم، خواستم ببینم که جلوگیری از واریس چجوری هستش. من یه کمی روی رون پام و ساق پام مورک های ریز کوچولو داره، خواستم ببینم جزء واریس میشه یا نه. با تشکر از برنامه خوبتون.
الو ازم حضورتون که من دخترم به نوع کارش که در واقع مجبور سرخواه زیاد بیسته، این مدتی هستش که رده پشت پاش احساس میکنه که تغییر رنگ داده بعضی خدمتاش. چون به من گفتش که بابا احتمالاً واریسه، خواستم از آقای دکتر خواهش کنم که یه مقداری توضیح بابت واریس بدم و علائمش چیه و راهکار برای درمان چه هستش. متشکرم، خدا نگهداره.
واریس پوستی چیه؟ واریس پوستی که زیر پوست به اصطلاح یک رگهای نازک جمع میشه که میگن مربوط به پوسته. من رفتم دکتر، گفته این مربوط به پوسته، فقط باید سرپا وای نستی. زندگی هم که نمیشه که سرپا وای نستی. لطف میکنیم بفرمایین سوال کنی. متشکرم.
خیلی سپاسگزارم. هر چیزی که ما میخواییم مطرح کنیم بلافاصله شما میپرسید، سوالاتون خیلی خوبه. فقط اگه اجازه بدید من یه خورده تقدم و تأخرش رو دستکاری بکنم، خاطر اینکه مثلا درمان یه خورده بذاریم آخرتر. ببینم سراغ اون سوالی که راجع به واریس گفتین، بهتون گفتن واریس پوستی دارین و خب من میخوام که آقای دکتر اصلا واریس اینجا توضیح بدن که ما بفهمیم این مشکل چرا اینجوری به شما مطرح شده که واریس پوستی یعنی چی. آقای دکتر توضیح میفهمید اصلا واریس چی هست؟ این کلن مطلبی که بهشون گفتن
برای تعریف واریس باید بگیم اون برجستگی ها و گشاد شدگی های ورید های یا همون سیاه رگ های سطحی هستش که در سطح اندام تحتانی اتفاق میفته. حالا یه رنج خیلی وسیع ما با قسمت دستبندی ها داریم، از ما یه سری عروق شاخه های خیلی ریز که ما بهشون میگیم تلانژکتازی های لوکال، کلانژکتازی های موضعی، تا عروق ورید های گشادتر از اون ولی به اندازه بیش از 3 میلیمتر هنوز نرسیده ما بهشون میگیم عروق ریتیکولار، و خود واریس که دیگه بالاتر از 3 میلیمتر قطرون وعید ها میشه و دروش میشه و یه حالت کرمی شکل و برجستگی حالا بر اساس نوع و وسعت بیماری ایجاد میکنه.
دوست ببخشید چون دارین دو سر طیف و
دقیقاً من
عرض کردم اون تلانژکتازی رو خود برای مردم توضیح میدین که دقیقاً بدونم منظورتون چیه.
بحثی که این شنونده محترممون فرمودن واریس پوستی شاید همین ها باشه. ببین ما حالا برای تعریفی که بخوایم اصطلاح عامیانه‌ش رو بگیم که مردم برای مردم قابل درک باشه، ما اگر که نارسایی های ورید های عمقی رو داشته باشیم که باعث این علل واریس ما شده باشه، همکار ما بیادش رو میگن واریس عمقی. ولی واریس های سطحی و پوستی که عبارتی که به کار میبرن بیشتر شامل همین تلانژنگ تازی ها و عروق ریتیکولار میشه، چون ما تا زمانی که دریچه های پرفوران دریچه های رابطه بین عروق سطحی و عروق عمقیمون نارسا نشن معمولا واریسی رخ نمیده و شکل ظاهری مثل فرض کنید با یک مداد فشاری به قول معروفا یه عروق خیلی ریز در حد شاید کمتر از 1 میلیمتر قطرینا هستش و شکل گاهی اوقات شکل عنکبوتی هم به خودشون میگه، تار عنکبوتی که واسش به نام اینا همون تلانژکتازی به اینا میگن که شکل قرمز رنگ داره، دستم که روشون میذارن بعد که دستشون رو برمیدارن از اطراف شروع به پر شدن میکنه، یعنی خونش تخلیه میشه و بعد دستشون رو که برمیدارن خون دوباره برمیگرده به سمت مرکز. اینا عروق تلانژکتازی هستش که شروع واریسه، پیش زمینه میگیم برای پیش پیش قراول های واریس حساب میشن و در آینده خطر واریس رو هم دارن. من خودم به شخصه هنوز اینا رو دستبندی واریس نمیذارم به شما، اگه بیمار بیاد میگم اینا قسمت اولیه هستش. خیلی از اینا هم علامت خاصی برای بیمار درست نمیکنه مگر زیرش ما عروق رابط نارسایی داشته باشیم که شروع به رشد بکنه و رشدش پیشرفت باشه، درد موضعی بخواد بده و اونم به خاطر اون ورید رابط هست. این یکی از عروق تلانژکتازیا بیشترین موردی که ما را درمان بیماران ما مراجعه میکنن شکل ظاهریش هستش و مسئله زیبایی هستش که مداخله نیاز پیدا میکنه و الا برای درمان این قسمت اصلا با یه جورا واریس هم میشه مشکل رو پیشگیری کرد و نیاز به درمان خاصی هم نداره و اگر وسعت زایه زیاد باشه ما اقداماتی مثل لیزر، اقداماتی مثل تزریق های مواد اسکلروزان برای این قسمت عروق ترانژیت بیشتر در جنبه زیبایی استفاده میشه.
بله.
اما عروق بزرگترش عروق ریتیکولار هستن، دیگه مرحله پیشرفته تره این قسمت هستش و بعد به سمت واریس پیشرفت میکنه. اینها میتونه بله باعث علامت بشه و حالا من بعدا علامت نشانه ها رو ذکر میکنم. به صورت لوکالیزه زیرش یک معمولا یک ورید رابط نارسا وجود داره که خون رو از عمق به سمت سطح پس میزنه و به قول معروف چون گردش خون سطحی باید به سمت وریدهای عمقی باشه که از عمق به سمت قلب حرکت بکنه، زمانی که این جهت برعکس میشه این مشکلات پیش میاد و جداره وریدها گشاد میشه، به دنبال اون خون یه جا میمونه، وقتی خون یه جا موند این خون کم اکسیژنه، بافتهای اطراف نمیتونن اکسیژن بگیرن، به دنبال نگرفتن اکسیژنشون باعث خستگی حین فعالیت میشه و درد برای بیمار ایجاد میکنه و عوارض بعدی رو شکل میده بهشون.
خیلی سپاسگزارم. لوکالیزم که گفتین یعنی تو همون مسیر تو همون
موزه
اتفاق میفته. خب حالا شنوندگان عزیز ببینید پرسشی که مطرح کردن تقریبا شبیه همه، مثلا فرد 33 ساله که گفتن که پیشگیری رو برام بگید، که گفتن که یه مویرگای ریزی دارن احساس میکنن که این مشاهده میشه جریان چیه، یا شنونده عزیزی که گفتن دختر خانومشون یه تغییر رنگ رو تو عروق پشت پاش احساس میکنه. من فکر میکنم ما تو تقریبا توضیح دادیم این دو تا مورد رو میخوام بیشتر
باشین شروع میکنم علائم و نشانه ها رو بحث میکنیم. علائم و نشانه ها رو که بحث بکنیم متوجه موضوع خواهند
شد. در عین حال پاسخشون هم بگیرن. الان مثلا فرد 48 ساله که گفتن 20 سانت از ساق به بالا مادرشون زنگ زد،
من
عرض میکنم
ببینید ما این عروق وقتی که به قول معروف سرعت گردش خون درشون ضعیف میشه، نمیتونن خون رو رد بکنن و خون درشون میمونه، کم کم گشاد شدگی پیدا میکنن. به دنبال این گشاد شدگی که اتفاق میفته، حالا شکل ظاهری برای پوست یک مسئله هستش که درست میکنه، بس شکلش خیلی مهمه. خونی که مونده کم اکسیژن، نمیتونه حرکت بکنه، خستگی بافت اطرافش ایجاد میکنه، درد موضعی برای بیمار درست میکنه که معمولا صبح اول وقت هم اینا مشکل رو ندارن، از خونه که میان بیرون یا خانم خانه‌داری که داره تو خونه زندگی میکنه و سر پا کارهای زندگیشو انجام میده، کم کمی دردها شروع میشه و هر چی به سمت شب میریم این دردها بیشتره و شب موقع خوابیدن دیگه اوج خستگی رو داره و خستگی عضلانی و گاهی وقتا پرش‌های عضلانی برای بیمار درست میکنه. درد حین فعالیت از مواردی هستش که به خاطر همون درجا زدن خون اتفاق میفته و زمانی که این موندن خون در یک موضع بیش از اندازه میشه، گلوله قرمز تو بافت‌های اطراف موادشون رو تخلیه میکنن، این باعث میشه که کم کم اون رنگدانه های گلبول و قرمز در بافت که رسوب میکنه تغییر رنگ پوست رو هم ایجاد میکنه. پس یکی از نشانه ها پیشرفته بودن بیماری رو نشون میده. جلوتر که میری پوست به خاطر واکنش التهابی و ایمنی که ایجاد شده از اطراف این ناحیه که خون درش جمع شده، بافت سلولهای ایمنی رو حمله میکنن به اون ناحیه و یک فیبروز لوکالیزه اتفاق میفته، پوست سفت میشه، کم کم به حالت چرمی شکل در میاد
تو همون منطقه،
در همون منطقه بس تغییر رنگ هست و کم کم اون حالت اتفاق میفته. این پوست دیگه اون پوست عادی نیست، مقاومت خودشو از دست میده، خونرسانیش هم بهش با مشکل روبرو میشه، یه مقدار با کوچکترین ضربه گاهی اوقات زخمی میشه و زخم های وریدی رو ایجاد میکنه. گاهی اوقات هم ما این وریدهای واریسی که درشت شدن جدارشون چون نازک کاملا مستعد پارگی هستند. حالا اگر پوست روشون هنوز ضخیم باشه، این اگر پاره بشن کبود شدگی های موضعی درست میشه. اما گاهی اوقات پوست روی اینا هم نازک میشه به خاطر موقعیت اون ورید یا اون سیاه رگ نسبت به پوست. وریدی که عمقی تر باشه علائمش به صورت کبودی های اگه پاره بشه، ورید هایی که سطحی ترن چون پوست روشون هم کاملا نازک هستش ممکنه همین پارگی گاهی وقت پوست رو آسیب میرسونه و به شکل خونریزی خودش نشون میده. از یه طرف دیگه اون مایع بین بافتی که رسوب کرده به دنبال تجمع خون کم کم این بخاطر چون فقط واریس موضعی نبوده که کل اون عضو درگیر هستش، به مرور زمان تورم درست میشه و ورم کردگی اتفاق میفته که این ورم کردگی برخلاف ورم کردگی هستش که در لنف ادم و پافیلی میبینیم. اون چون بافت لنفاوی هستش که یه رفود نصوب کرده سفته و معمولا با اثر انگوش فرو رفتگی ما خیلی کم میبینیم، نمیبینیم به طور قطعی بخوایم بگیم، ولی تو قسمت واریس اگر تورمی هم هست معمولا صبح ندارن، در طول روز کم کم این تورم زیاد میشه، تا شب، شب که میخوابه و خصوصا اگه زیر پاشون یه بالش بذارن این تورم از بین میره، دوباره صبح مریض پاش تورمی نداره. پس این تورم تغییر شکل متعدد و شاهد هست بیمار ما، و زمانی که انگشت رو اون ناحیه در تورم فشار میده، جای انگشت جای اصل انگشت میمونه، نشون میده که آب بین بافتی هستش، هنوز لنف رسوب نکرده، مراحل اولیه واریز به این شکل هستش. پس اون مریضی که کبود شدگی تغییر رنگ پشت ساق پاشونو داشتن، بله ناشی از واریز هستش، ناشی از وریدهای ارتباطی که به طور موضعی نارسایی رخ داده و خون برگشت داده که مکانیزم خدمتتون عرض کردم و اون تغییر رنگ رخ داده. اون خونریزی که فرمودن ناشی از همون وریدهای واریزیه که اگه واقعا خونریزی داشته باشه باید درمان بشه، این جزء مواردی هستش که 100% نیاز به درمان داره و باید مراجعه داشته باشن بیماران ما. و اون سوالی که مادرمون فرمودن راجع به اون تورمی که پسرشون پیدا کرده در قسمت پایین ساق پاش، بله ممکنه این شکلی که فرمودن شروع لنفدم باشه و اگر تشخیص به موقع داده بشه و به قول ما کامپرشن، به قول اون اثر فشاری متناسب به موقع و صحیح داده بشه، حداقل حسنی که برای بیمار داره از پیشرفتش جلوگیری میشه.
حالا دکتر، ایشون من تو یادداشتم گفتن ساق به بالا،
ساق به از ناحیه مچ پا به بالا گفتن،
مچ پا
به ساقشون بالای مچ پاشون.
خب حالا یه شنونده از این روی درمان پرسیدن، حالا بزنید خود برنامه پیشتر بره، من میخوام همینجا دیتو خواهش کنم که خروجی پیشگیری صحبت بکنه، اصلا چه اتفاقی میفته اون نارسایی رخ میده که این عوارض و این علائم همینطوری پیشروند
میشه. موافق باشی من اول دستبندی که دوباره واریز هست من میگم، بعد مطمئنا به نتیجه به پیشگیری مواردی ها تک تک موارد رو من ذکر میکنم خدمتتون. ببینید واریز رو اگه بخوایم دستبندی بکنیم و تعریف بکنیم، حالا تعریف که عرض کردیم بخوایم توضیح بیشتری بدیم، واریز یه بیماری هستش که غیر قابل برگشت، به استثنای واریز هایی که در طی بارداری و زایمان اتفاق میفتن، که مادر به دنبال بارداری که داشته، بچه رحم رشد کرده، بچه داخل رحم هستش، دهانه لگن بسته میشه، برگشت خون از عضو به سمت مرکز سخت میشه، اینا اسی واریز رو پیدا میکنه در تمام طول اندامشون در جاهای متفاوت از بدنشون. به غیر از این واریزی که ناشی از بارداری هستش و بعد از زایمان چون عامل از بین رفته و علت این واریز اون بارداری بوده، همه اینا برمیگرده. بقیه موارد واریز برگشت ناپذیره و یک بیماری پیشرونده است، یعنی شروع که شد دیگه استاپ نداره، به قول معروف ایست نداره. حالا این دستبندی که میکنن میگن دو دسته هستش، یکی دستبندی بیماری واریز اولیه است، یکی بیماری واریز ثانویه. ببینید واریزی که ما میگیم و جز علل بخواییم تعریف کنیم، علتی که الان جز علل قابل قبول هست، میگن جداره وریدها نازک میشه، استحکام خودشو از دست میده و باعث میشه کم کم حالت گشاد شدی اتفاق
بیفته. شرایط ژنتیکیه مثلا،
اینو فعلا قبول ترین و مقبول ترین پروسه‌ای که به قول معروف بین انظر علمی قابل قبول هست همینه، که به قول معروف شاید شما ژنتیک اون ساختار هستش که باعث. حالا حتی ما میگیم گاهی اوقات دریچه‌ای تو وریدهای سطحی داریم به اسم دریچه‌های لانه کبوتری که اینو جلوگیری میکنه از برگشت خون از بالا به سمت پایین. بعضی وقت مطرح میشه که میگن این دریچه‌ها نارسا میشه، باعث میشه قسمت‌ها پایین‌تر واریز بگیره. این فرضیه هم مطرحه که میگن اصلا شاید گشاد شدگی خود اون رگ به خاطر اختلال ژنتیکی بوده، لطها و قسمت های دریچه از هم فاصله میده، دریچه نارسا. یه تعریفی هستش که اختلاف علمی وجود داره تو نظر فرضیه علمیش بخوایم حساب کنیم، ولی یا واریز اولیه است یعنی هیچ علت زمینه دیگه نبوده و همین جدار نازک شده،
پس اون رو نمیشه پیشگیریش کرد.
اصلا کلن اینا رو ما میتونیم الان جلوتر بهتون عرض میکنم چرا با پوشیدن جوراب های واریز ما میتونیم از بدتر شدنش جلوگیری بکنیم. قابل پیشگیری هست ولی شروع میشه.
میخوام بگم برای عموم مردم، بله. الان به همه میگیم شما مثلا، خیلی ها میگن خب من واریز دارم چیکار کنم از پیشرفتش شروع گیرم، یه عده میگن چیکار کنیم مثلا اتفاق برامون نیفته،
بله.
حالا نمیدونن که تو پیشینشون چیه، حالا ژنشونه چی داستانیه.
ببینید ما حالا ورزش های سنگین، وزن بالا، اینا مواردی هست که مطرح میشه گاهی اوقات. ما خودم اگه مریض واریزی بیاد وزنش بالا باشه رو میگیم برو اول وزنتو کم کن، چون جزء عواملی هستش که میتونه به قول ما باعث واریز بشه، ولی هنوز به طور قطعی تایید نیست. خصوصا کار سنگین و ورزش سنگین رو همه قبول ندارن به عنوان علتی باشه برای واریز. ببینید زرافه چقدر قدش، آیا واریس میگیره؟ تو تمام طول عضو رو خون داره برمیگرده، هیچ اتفاقی براش نمیافته. روی همسایه یه مدار این تفاوت نظر وجود داره، ولی ما بخوایم اینجور بگیم بله، خیلی از افراد هستن که زمینه ژنتیکیشون دارند و اگر با پوشیدن جوراب‌های واریس جلوگیری نکنن، سیر پیشروندگیشو با صورت بالا تایید میکنه. ببین من جراح حتی سر عمل وای میستم گاهی اوقات 5 ساعت 6 ساعت 7 ساعت درجا وایستادم، خب وزن من روی پا داره میافته. حالا گاهی اوقات که میگم تو آنجیوگرافیم که میبینید از یه اپرونم تنمو میکنه یه 7 8 10 کیلو هم وزن اون اضافه به ما میشه، اینا همه هست. لذا کسایی که کارشون سر پاییه یا حتی رو میز صندلی نشستن طولانی مدت رو دارند، ما توصیه میکنیم خصوصا اگر شروع علائم درد رو هم داشته باشن، خستگی عضلانی هم پیدا کرده باشن، ما توصیه بهشون میکنیم حتما از جوراب واریس استفاده کنند. جوراب واریس فشاری به این ساق ایجاد میکنه که از سمت قسمت مچ پا بیشترین فشار، قسمت ناحیه نزدیک به زانو کمترین فشار رو وارد میکنه. مثل یک حالت ستونی هستش که پایین خون داره خودش هول میده به سمت بالا، نمیذاره خون بمونه. اون دریچه رگی که معیوب بوده بیشتر در معرض خطر قرار بگیره.
از نظر مکانیکی کمک میکنه
به گردش جریان خون بیمار. لذا کسایی که واقعا سر پای ایستاد زیاد دارن، طولانی مدت وای میسن، ورزش های سنگین انجام میدن، کار سنگین داره، ما توصیه بهشون میکنیم حتما جوراب واریس رو بپوشن برای پیشگیریشون. ولی یه دسته دیگه بیماری، دسته علل ثانویه مطرح هستن. علل ثانویه که دیگه واقعا دست من و شما نیست،
یعنی اتفاقی افتاده که منجر به واریس شده،
سیستم وریدی افتاده که باعث این مسئله شده. مثلا به طور همین علتی که نارسایی جدار ضخیم نازک شدن و به قول معروف اتساع جدار رگی که قوام خودش از دست داده، در قسمت وریدهای شکم و قید قفسینش هم رخ میده، خون از بالا برمیگرده. لحاظ طبیعی نباید اتفاق بیفته. زمانی که ما یک حالت نفس عمیق میکشیم، خود این همین نفس ما خون رو به سمت مرکز، به سمت قلب حرکت میده و شیفت میده. ولی مریض هایی داریم که با یه تنفس عمیقشون خون برعکس حرکت میکنه، یعنی نارسایی به صورت عمقی در سیستم وریدیشون وجود داره. خود دست بیمار دیگه نیستش، دیگه مشکلی هستش که وجود داشته. یا از اون مهمتر دیویتی یا لخته هایی که در ورید ها اتفاق میفته. دیویتی زمانی که در ورید اتفاق میفته باعث میشه که لخته ای که داخل اون رگ تشکیل شده نمیذاره جداره اون رگ تنفس بکنه، خون تازه بهش برسه و تنفس بکنه. یه فیلد، یک موضع التهابی اتفاق میفته و اون یه حالت لوله سربی مانند میشه اون جدار رگ. دیگه قوام خودش از دست داده که بخواد منقبض بشه و خون رو از خودش رد بکنه. یه حالت بس این یک دو به خاطر گشاد شدگی ناش از اون لخته، اون لطهای دریچه اونا هم تخریب میشن، اونا مشکل پیدا میکنن، اینا میشن علل ثانویه که ما باید توی شرحالی که از بیمار میگیریم متوجه بشیم و بر اساس این درمانمون رو انجام بدیم.
خیلی خیلی سپاسگزارم. خیلی خوب به زبان ساده آقای دکتر تشریح کردن که شما قشنگ بتونید اینا رو تفکیک بدین. حالا علل ممکنه که یه خورده وظیفه خب حالا درمانگراست که پیدا بکنن که داستان چیه، ولی خب یه مقدارم به ما بینش میده، هم تو سبک زندگیمون، هم تو شرط جسمانیمون، هم عقبه یا شرحال خانوادگی. بالاخره همه اینا کمک میکنه شما شناخت بیشتری نسبت به سلامت خودتون پیدا کنید. بریم سوالات شما شنوندگان عزیز رو بشنویم. تعداد پیامکمون هم خیلی زیاده، امیدوارم بتونیم همه رو پاسخ بدیم. ما چون کمتر راجع به اختلالات عروقی صحبت کردیم، سوالات شما هم زیاده، بیشتر راجبش صحبت خواهیم کرد و تعداد برنامه‌مون رو بیشتر خواهیم کرد. 220-219-54 شماره تلفن ماست. البته 10 دقیقه بیشتر وقت نداریم تا پایان برنامه. 30102 برای پیامک‌هاست. امیدوارم بتونم همین پرسش رو مطرح بکنم.
سلام علیکم، وقتتون بخیر. ببخشید، در مورد این مویرگ‌های خیلی ریزی که به صورت خیلی قشنگ مشخص روی پوست می‌بینید، من خودم روی قسمت رون پام هست، یه بار به یه دکتر عمومی نشون دادم، گفتم این میتونه واریس باشه، بعد گفت نه پوست شیشه‌ایه. پسر 16 سالم هم زیر زانو نزدیک ماهیچه ساق پا یه تیکه داره، مال خود من رنگش قرمز مویرگا، برای پسرم رنگ آبیه، یکم برجسته تره به اندازه یه سکه 50 تومانی. میخواستم ببینم آیا این واریس هستش، ما باید پیگیری بکنیم دکتر؟